بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در تنبیه اول درباره ثواب بر امر غیری بحث میکنیم، اشتباه با تنبیه آینده نباشد. در ترتب ثواب بر مطلق واجبات اعم از نفسی و غیری چند مکتب بود. آخرین مکتب به اینجا رسیدیم که گفتن از قبیل استحقاق، اگر کسی واجبی را انجام داد، مستحبی را انجام داد، این آدم مستحق است که این کار را انجام خداوند منان به او پاداش بفرماید. من غیر فرق بین امر غیری و امر نفسی. این مبنا عرض کردم خدمت که صحیح است یا صحیح نیست گذشتیم، عرض کردم که اصل مبنا درست نیست. علا فرض این که مبنا درست باشد در باره امر غیری بحث میکنیم. علا فرض این که مبنا درست باشد که مطلق واجبات ثواب جنبه استحقاقی دارد مطلق، برمیگردیم در باره امر غیری بحث میکنیم. در این که آیا بنا علی القول بالاستحقاق، بنابر این که مبنا درسته، آیا امر غیری ثواب دارد یا نه، چهار تا قوله. قول اول قول مرحوم امام اعلی الله مقامه و آقای خراسانی، میگن مستحق ثواب نیست. قول دوم میگد نه، مستحق ثواب است در جایی که خطاب مستقلی داشته باشد. قول سوم این است که میگن اگر این امر غیری را می آورد به خاطر امر نفسی ثواب داره، و الا اگر به خاطر امر غیری نبا امر نفسی نباشد ثواب نداره. قول چهارم این است که نه، علاوه بر اینکه به نیت امر نفسی بیاورد، امر نفسی را هم ذمیمه کند. این چهار قوله. باز آقایان مبحث را گم نکنید، بنابر این که اصل واجبات منشأ ثواب استحقاقه، اصل درباره امر غیری بحث جزئی میکنیم. درباره امر غیری چهار قوله که یکی پس از دیگری بررسی میکنیم. اما قول اول که نه دیگر، امر غیری استحقاق ندارد. اگر در جای دیگر هم قائل به استحقاقیم، اینجا قائل به استحقاق نیستیم. حضرت امام دو تا دلیل دارد. دلیل اولش، دلیل اولی که می آورد می فرماید من اطاعت را قیاس می کنم به عصیان. اگر کسی امر غیری را عصیان کرد، اگر کسی عرض کنم امری را عصیان کرد، آیا دو عقاب دارد؟ یک عقاب به خاطر نفسی، یک عقاب به خاطر غیری. اگر در حالت عصیان دو عقاب نیست، پس در حالت اطاعت هم دو ثواب نیست. قاس امر طاعت بالعصیان، اگر عاصی شد دو عصیان ندارد، یکی بر مقدمه دیگری بر ذیل مقدمه. مطیع هم شد دو ثواب ندارد، یک ثواب برای نفسی، یک ثواب برای غیری. یلاحظ علیه، البته امر امام بالاتر است که ما ایراد کنیم، اما اظهار نظر میکنیم. یلاحظ بر این که این قیاس الفارقه. در معصیت یک ملاک است، التمرد علی المولا. آدمی که نماز نخواند نمیگن دو تمرد کرده، یکی نماز نخونده، یکی وضو نگرفته. در عصیان یه ملاک داریم التمرد، اما در ثواب دو ملاک داریم، اون کدومه؟ اطاعت الامر نفسی و اطاعت الامر غیری. بنابراین نمیتونیم مسئله طاعت را به مسئله عصیان قیاس کنیم، بگیم در عصیان یک عقابه است پس در اطاعت هم یک ثواب. نه، اونجا یه ملاک از تمرد، اما در اینجا دو ملاکت، دو اطاعت، اطاعت الامر نفسی و اطاعت الامر غیری. دلیل دومی حضرت امام دارد، در تهذیب ما نوشته ایم، ایشون فرمودن، اون این است که اصلا امر غیری باعثیت ندارد. اطاعت فرع باعثیت، ثواب مال اطاعته، اطاعتم مال باعثیت. امر غیری هرگز انسان را تحریک نمی کنه. چرا؟ زیرا اگر بخواهد ذل مقدمه را بیارد اون کافیه، اگر اون را نخواهد بیارد این امر غیری باعث نیست. بنابراین امر غیری چون باعثیت ندارد اطاعت صدق نمی کند. اینجور میگیم الثواب مترتب، آسه جفر، الثواب مترتب علی الطاعه و الطاعه مترتب علی الباعثیه. امر غیری نبود دارد، نتن باعثیت نداره. اگر ذل مقدمه را بخواد بیارد اون کافیه باعثیتش، اگر نخواد اون را بیارد هرگز این حرکتش نمیده. یلاحظ علیه، اون این است که مراد از باعثیت چیه. اگر انشاء و طلب در هر دو هست دیگه، انشاء و طلب هم در امر نفسیه هم در امر غیری، و اگر باعثیت تکوینی میگید کمان که همین مرادشه، نه امر غیری تحریک میکنه و نه امر نفسی، اونی که تحریک میکند خوفاً من عذاب المولا. البته امیر مؤمنان بحث جداست، ما عبدت که خوفاً من دالک ولا تمعن فی جنتک. نوع مردم که حرکت میکنن یا طمع بهش دارن یا خوف از نار. بنابراین امر نفسی با امر غیری در باعثیت انشائی مشترکن، در با عدم باعثیت تحریک تکوینی هر دو مشترکن. بنابراین این دو دلیلی که ایشون آوردن بر قول اول ناتمامه. اولی خواستن عصیان را با طاعت قیاس کنن، گفتیم به الفارقه. در دومی خواستن بگن در این محبکیت نیست، در نفسی هست، گفتیم در هر دو. انشاءن هر دو هست، تکوینن هیچ کدام نیست. و اما قول دوم، قول مرزای قمیس، من دلیلی برای اون نجستم که ایشون میگد که اون مقدمه ای که خطاب نفس، خطاب مستقلی دارد مثل آیه وضو، من دلیلی برای اون نجستم که دلیلشون بر این مسئله چیست. و اما قول سوم، ظاهرن حق این قول سومه، اما بشرط این که مبنا را بپذیر ما، یعنی استحقاق را اگر پذیرفتیم این قول حقه، برای چون ما اصل مبنا را نپذیرفتیم. اون این است که اگر کسی مقدمه را بیارد شب پا میشد سحری میخورد، چرا؟ تا فردا روزه بگیرم. این از نظر عقل استحقاق دارد برای ثواب، بخلاف کسی که پاشد سحری بخورد اما روزه نگیرد. اگر قول استحقار کسی پذیرفت، که نپذیرفتیم ما، تفضل قائلیم. دومی این قول، قول حقی است که بگیم اگر کسی مقدمه را به نیت ذل مقدمه می آورد که انه از حالا دارد خدا را اطاعت می کند، خدا را عبادت می کند. و اما قول چهارم که شدت عمل به خرج داده، گفته علاوه بر این که نیت کند ذل مقدمه را، علاوه بر اون ذل مقدمه را هم بیاورد، این دیگه لزوم بالایت زنه. اگر یه انسانی قص کرد و وضو گرفت نماز بخواند اما مرگش رسید و نشد، این آدم با اون کسی که نماز بخواند یکسانه، بالاخره این در مسیر اطاعت قرار گرفته. حالا قضا و قدر اجازه نداد که نماز بخواند، ضرری به این مسئله نمیزند. تمر کلام الا داریم، تمر کلام فی تنبیه الاول. اگر تنبیه اول از شما سوال کنن راجع به چیه؟ ترکب الثواب علی الامر الغیر اولا. همین بقیه هنا نکته کن. مرحوم صاحب کفایه میگه نعم. این نعم یعنی چه؟ اگر در محضر کفایه هستید باز کنید نعم. نعم یه نعمی میگه در اینجا. این نعم میخواد دست دخل کند. آقایانی که میخوان تدریس کفایه کنن این دقت ها رو در حاشیه بنویسن، نه اینکه معتقد شد که امر غیری ثواب ندارد، چون مبنا را استحقاق گرفت و استحقاق هم در امر نفسی ده، در امر غیری چون مبنا را استحقاق گرفت و مخصوص شد به امر نفسی، و هانی که میبیند در شریعت بر امر غیری ثواب مترکب شده. کجا؟ دیروز آیه را خونده، آیه ای که در باره جهاده، ما اصابهم من ظمأٍ الى آخر، تشنگی ها و بالا رفتن و پایین آمدن و گرت خار خوردن، الا کتب لهم عمل صالح. چون این نقض را دیده، این نقض را میخواد حل کنه. در تدریس کفایه بفرمایید نعم بر اساس اینه، چون قبول کرد که بر اساس استحقاقه و استحقاق مال امر نفسی نه امر غیری، در اینجا این نقض را دیده میخواد از دو راه توجیه کند. یک، دقت کنید، یک میفرماید این مقدمه جنبه تقییدی ندارد، جنبه تعلیلی دارد. یک حیثیت تقییدیه داریم، یک حیثیت تعلیلیه. ثواب مال مقدمه نیست، بلکه این مقدمه چون سبب شده است که ذی المقدمه عمل خیلی سنگینی باشد، در واقع این علت شد که اون ثواب را خدا بدهد. ثواب مال مقدمه نیست، ثواب مال ذی المقدمه است. این مقدمه جنبه آقای اکرمی حیثیت تعلیلی دارد، نه حیثیت تقلیدی. فرق چیه؟ اگر تعلیلی باشد خودش ثواب نداره، اما اگر تقلیدی باشد خودش ثواب داره. میگه این جنبه تعلیلی دارد نه جنبه تقلیدی. سبب شده است که عمل سنگینی باشد، افضل الاعمال احمزها، ثواب مال اونه نه مال این. همه تون بگید یلاحظ علیه. جناب محقق قرآن میگه ثواب مال مقدمه هست. شما آیه را بخوانید، آیه که من دیروز خوندم، آیه میفرماید ما اصابکم من ظمأٍ ولا نسبٍ ولا ولا ولا، ثواب را بر مقدمه میگه نه زیر مقدمه. از کنم چون مبنا را قبول کرده که استحقاقه و استحقاقم منحصر به امر نفسیه، در امر غیر ثواب نیست، گیر کرده میگه ثواب مال اون ذل مقدمه است. این مقدمه سبب شده است که اون عمل شاق باشد، ثوابش بیشتر. میگم ظاهر آیه این است که ثواب مال خود مقدمه است. جواب دوم، جدا کنه کفایه را. جواب دوم میگه نه، همین که این آدم مجاهد شمشیر را میبندد، سوار اسب میشود، راه میفتد، این که انهو وارد ذل مقدمه شده. شروع در مقدمه یک نوع، شروع مقدمه یک نوع، شروع ذل مقدمه هست. این جوابم جواب عرفانیه. کجا شروع مقدمه؟ شروع ذل مقدمه است. بل اگر مقدمه مقدمه داخلی باشد مثل اجزا حق با شماست، اما مقدمه خارجیه داره. مقدمه خارجیه هرگز شروع ذل مقدمه نیست. وضو گرفتن کجا؟ غسل کردن کجا؟ الله اکبر کجا؟ بنابراین هر دو جواب جواب عرفانیه. در اولی گفت ثواب مال ذل مقدمه است، این مقدمه سبب کثرت ثواب شده، گفتیم با آیه سازگار نیست. جواب دوم من میگم شروع در مقدمه که انه شروع در ذل مقدمه است. عرض کردم این جوابم در مقدمات داخلی درسته، اما در مقدمات خارجی درست نیست. تم مر کلاما فی تنبیه الاول المنحصر لبیان الثواب علی الامر الغیری. این داره یاد داشت کنید. تم مر کلاما فی تنبیه الاول المنحصر لبیان الثواب للامر الغیری. تنبیه ثانی، تنبیه ثانی دیگه اسمی از ثواب نبرید. تنبیه دوم اون این است که در ارتکاز متشرع این است که این وضو و تیمم و قوس عبادته و اینها به عنوان این که عبادتن مقدمه هستن. این ارتکاز متشرع هست. ارتکاز متشرع بر همین است که این ستا عبادته و به عنوان اینکه عبادتن مقدمه نمازن. این یه مشکل دارد. اون کدوم ملاک عبادیت اینها چیست؟ آیا آخوند در اینجا سه تا اشکال دارد در همین مسئله؟ بیقدر این سه اشکال را پیچونده که عرض کنم یه مقدر دقت میخواد که سه اشکال ایشون را جدا کنیم. اولا بگد امر غیری که این ستا دارد. امر غیری توسلیه، امر توسلی که قصد قربت نمیخواد. ثانیاً امر نفسی، امر اینها امر توسلیه. امر توسلی عبادت ساز نیست. این خیلی از اولی شده. اولی چه شد؟ اون این است که اینها را شرع مقدس به عنوان عبادت در مقدمه عقص کرده. عوامر توسلی که عوامر عبادی نیست. از توسلی ضد تعبد، کلمه ضد خاطرتون باشه، عوامر توسلی ضد عوامر تعبدی است. ثانیاً امر غیری توسل، امر توسلی امتصالش که قصد قربت نمیخواد. ثالثاً مسلزم دوره. چطور؟ اون این است که امر رفته از روی وضوع با عبادت و حال اینکه عبادیت اینها به وسیله امره. ستا خب آسید جفر میگه من حفظ نکردم، این ستا را یه بارم از هم جدا کن، برگردم با کفایت تطبیق کنم ببینم منطبق یا نه. البته مشکلی میگه دو اشکاله، ولی ظاهرن سه اشکاله. اشکال اول این است که عوامر غیریه عوامر توسلی است. در عوامر توسلی قصد قربت لازم نیست. اشکال دوم این است که عوامر غیری امر توسلیه، امر توسلی عبادت ساز نیست. پس ملاک عبادت اینها چیه؟ اشکال سوم دوره. اون این است که امر غیری رفته روی وضوع با عبادت و حال اینکه عبادت بودن فرع امر غیریه. تا امر نیاد که قصد قربت محقق نیست. عبادیت متوقف بر امره، امرم متوقف بر عبادیته. های اکرم یه هر سر جدا کردی. اولی عوامر غیری قصد قربت، عوامر غیری امر توسلی، امر توسلی قصد قربت نمیخواد. ثانیاً عوامر غیری امر توسلی، امر توسلی عبادت ساز نیست. پس ملاک عبادیت اینا چیه؟ سوم این است که دوره امر رفته از روی وضوع عبادی و حالی که عبادت بودنشون از ناحیه امرشونه. انشکا ها هنا عجبتان، آقایانی که پیش مطالعه کردن بگید ها هنا عجبتان اربع. الاول للامام اعلی الله مقامه، الثاني للمحقق الخراساني، الثالث للمحقق النائني، الرابع للمحقق البروجردي. چهار تا جواب اینجا هست. آمدن عبادیت این ستا را درست کنن، عبادیت این ستا را درست کنن، نه ثوابا، ثواب گذر، عبادیت این ستا را درست کنن. الاول مالکی شد للامام، الثانی للخراسانی، الثالث للنائنی، الرابع للمحقق البروجردی. اما عرض بنده پنجمیه، من با مثالها مشکل را حل خواهم کرد. پنجمی، حضرت امام یه جواب خوبی دارد اگر بتونه انسان تحقیق کنه. اون این است که میگد اصولا ملاک عبادیت امر نیست، نه امر نفسی نه امر غیری، اصلا امر عبادت ساز نیست. چه امر غیری باشد چه امر نفسی، اونی که عبادت سازه قابلیت شیعه، خود شیعه قابلیت عبادت را داشته باشه، در واقع یک نوع محبوبیت ذاتی داشته باشد، اون ملاک عبادته. ملاک عبادت امر نیست، نه امر نفسی نه امر غیری، ملاک عبادیت همون محبوبیت ذاتیه. فرض کنید یه آدمی میخواد، عرض کنم خدمتون که پاشده وضوع بگیرد، غسل میکند، تیمم میکند، این یک نوع محبوبیت ذاتی لدى الله تبارک و تعالی، این محبوبیتشه. اصولا بیاییم حساب کنیم، خیلی چیزها هست که نمیشود پای خدا حساب کنیم. من امروز میخوام دو برابر نهار بخورم برا خدا، نهار خوردن سیر شدن چه ربطی به خدا داره؟ من امروز میخوام قدم بزنم، راه پیمایی کنم. اصولا الامور علی قسمین، بعضی از امور داریم که ناخودآگاه ناخودآگاه عبادت، توش عبادیت خابیده، منهای امر عبادته. اما بعض چیزها داریم که منهای امر عبادت نیست. بنابراین این ستا اگر عبادته ملاک عبادیت، لل امر الغیری و لل امر النفسی، محبوبیت ذاتی و قابلیت ذاتی. این فرمایش درسته اگر یه مقدار انسان دقت کند و باز کند این مسئله را، شاید مشکل حل کنه که در واقع محبوبیت ذاتی اینها سبب عبادته، نه امر نفسی نه امر غیری. بناهن علا هازا هر سه اشکال خراسانی را رد کرد. سه اشکال خراسانی را بفرمایید. گفت امر غیری، امر توسلی، امر توسلی که قصد قربت نمیخواد. دوم، امر غیری، امر توسلی عبادت ساز نیست. ثالثا این مستلزم دوره، میگه اصلا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، اصلا من امر غیری را گذاشتم کنار. گفتن ملاک عبادیت محبوبیت ذاتیه، هنگامی که عمل خودش یک نوع محبوبیت داشته باشد این ملاک عبادیت. امر غیری را من خداحافظی کردم، بنابراین هر چه اشکال خراسانی مدفوعه. این جواب جواب بدی نیست و جوابیست که احتیاج دارد کمی بیشتر مطالعه کنیم. الجواب ثانی لصاحب الکفایه، صاحب کفایه جوابش چیه؟ صاحب کفایه جوابش چیه؟ میگد ملاک عبادیت امر نفسیه، ملاک عبادیت امر نفسیه و این ستا استحباب نفسی دارن، استحباب نفسی. ملاک عبادیت امر نفسیه نه امر غیری، و انسان بزرگوار علاوه بر امر غیری استحباب نفسی داره. این جواب جواب خوبش لولای اشکال اون این است که بگیم این ستا که اگر عبادت امر غیری نه، اینها خودش مستحب به نفسیه. ولذا بعضی ها معتقدن تیمم نه تنها مبیح صلاته بلکه رافع حدثه. من میخوام دست به قرآن بزنم، تیمم جنوبم آب نیست، تیمم میکنم دست به قرآن میزنم، مبیحه ارخرم رافع حدثه. اگرم قائل به رافع حدث بشویم واقعا استحباب نفسی اینا ثابت میشه. بنابراین آیا خود میفرمگد بعید نیست که ما اینها را مستحب به نفسی بدانیم و بگیم ملاک عبادیت امر غیری نیست، ملاک عبادیت امر نفسی است. ثم ان المحقق النائنی اورد علی المحقق الخراسانی به اشکالات ظاهرن سلاسه، سه اشکال کرده. اولا گفته فرمایش شما در تیمم درست نیست، در تیمم نه استحباب ذاتی نداره، ورزه تیمم را مبیح سلات میدونن نه رافع حدث. این اشکال. اشکال دوم این است که این استحباب نفسی هنگامی که وجوب آمد، وجوب غیری، هنگامی که وجوب غیری آمد، این آتش این استحباب نفسی را از بین میبرد. استحباب نفسی دیگه در مقابل وجوب غیری با نمیشه ادغام میشود. بل اگر وجوب غیری نباشد، استحباب نفسی شخصیت دارد خدا نشان میده، اما هنگامی که وجوب غیری آمد استحباب شخصی خود به خود آب میشود. ثالثاً این استحباب نفسی مورد قفلته، هیچ کس وضو را قصد را به خاطر استحباب نفسی نمیگیرد، همه به عنوان واجب غیری. دو اشکال اولیشون وارد نیست، اما اولی وارد نیست، اون مبنویه. شما میگید تیمم مبیحه، بعضی ها معتقدن تیمم رافع حدثه. این لم یفت کلما لم یفت کتراب، اتراب یکفی که اکل سنین. بنابراین در تیمم هم بعیدیست که استحباب نفسی قائل بشین. و اما در دومی چه گفت؟ گفت هنگامی که وجوب غیری آمد این استحباب نابود می شود. گفت چرا نابود بشه؟ موضوعش دوتاست، استحباب رفته روی وضوع، وجوب غیری رفته روی وضوع مستحب، متعلق ها دوتاست. استحباب نفسی رفته روی ذات الوضوع، اما وجوب غیری رفته روی وضوع مستحب. بل بد وجوب و استحباب جمع نمی شون اگر متعلقشون یکی باشد، نه متعلقشون دوتاست. متعلق استحباب ذات الوضوع، متعلق وجوب وضوع مستحب. بل اشکال سومش بد نیست، اون این است که واقعا مردم غافل از این مستحب نفسی هستن. حضرت امام وقتی طهارت را برای ما تدریس میکرد این نظریه را مثل که میخواست بپذیرد، ولی این نظریه مشکل دارد، مورد توجه نیست. بنابراین دو جواب تا حال نقل کردیم. الجواب الاول للامام جواب بدی نیست، بگیم ذاتن محبوبیت دارن، ملاک عبادت محبوبیت. جواب دوم محقق خراسانی اشکالات نائنی را جواب دادیم، فقط آخری را پذیرفتیم. بقیه هنا جوابان اصالس للبروجردی، اصالس للنائنی، الرابع للبروجردی، پنجم انشاءالله روز شنبه، انشاءالله تبارک و تعالی.